آیقه هفت قه هفت قه هفت نون و پنیر و پیشرفت، پیشرفت و تعالی روز افسون. سلام بچه های جون عزیز دل عمویی، حالتون چطوره؟ خوبین؟ بچه این دفعه دیگه واقعا دلم براتون تنگ شد که این خوب نیست، نباید من وابسته بشم به شما، نباید نیازمند شما اسکوله باشم. چه از این وجبی عمو بی نیازه. What the fuck. ببینید بچه ها، قصه امشب خیلی قصه عمیق و صبر رو اصلا از اینایی که بعد خیلی هم ریتمش تنده، همجور سری 15 دقیقه تمام میشه، نمیدونم چرا اینجوری شده. خلاصه به درد این بچه خرخونای جلوی کلاس میخوره. شما بالا، شما بچه تهی کلاس میریم، با خودم میریم ریک امورتی میبینیم، نه ریک امورتی هم، نه ریک امورتی هم دیگه خیلی از اون ور پل افتاده که آره خیلی کول و باحالیم و نه دوست ندارم. معمولی ماها میریم باه سنجی میبینیم، این اسکول خرخونا هم پادکست رو گوش کنن. پس دیگه بچه های باحال بیان با من، بیان با من. خدافظ. سلام، شما بچه خرخونایین؟ بچه من واقعیتش خودم زیاد خوشم نمیاد از بچه خرخونا، ولی دیگه مثل اینکه بهم گفتن مخاطب پادکستم شمایین. تو نیستی بچه، حالا هر جوری که شده سازگاری، درس امشب سازگاری، ما باید امشب با هم دیگه بسازی. دیگه شما احتمالا جیش و مسواک اینا رو خودتون اتومات میزنید، نیازی به تذکر نیست. بریم سراغ قصه امشب. بین تمام این چرت و پرتایی که روانشناسا میدن به خوردمون، یه حرفشون هست که تا حدودی قابل تعامله. تازه اونم تا حدودی قابل تعامله. نگفتم درسته؟ این که میگن ریشه توی کودکی داره، احتمالا شنیده باشنش. یعنی بچه اون اتفاقایی که تو کودکیمون میفته، یعنی در واقع در زمان حال شما داره میفته، اونا هن که انگیزه های پنهان ما، نقاط تاریک شخصیتمون رو میسازن. متوجه این؟ مسعودم بچه کودکی قشنگی نداشت. یعنی قشنگی چه عرض کنم، افتضاح ترین کودکی ممکنی که میتونین توی ذهنهای کوچولوتون متصور بشین رو میشه به کودکی مسعود نسبتش داد. توی خانواده معتاد چشم به دنیا گشود. از وقتی که به دنیا اومد باباش معتاد بود به شیشه. به خاطر همین بچه وقتی مسعود گریه میکرد، بابای نسخش عصبی میشد و میگرفت مثل سگ این بچه رو میزد. مثل سگ. طولی نکشید که مامانش هم معتاد شد متاسفانه. و دیگه مسعود بچه ها تنبیه بدنی نبود که تجربه نکرده باشه. چه تنبیه بدنی چه روحی، مامان باش بهش فوش میدادن، میزدنش، موهاشو میکشیدن، این بچه رو دیوونه کرده بودن. خلاصه توی سن 5 سالگی مسعود، مامان باباش بر سر مصرف بیش از حد مواد مخدر اووردوز کردن و جونشون از دست دادن. مسعود فامیل آنچنانی هم نداشت، به خاطر همین سری منتقل شد به بهزیستی. از همون لحظه ورودش به بهزیستی شروع کرد به دعوا کردن با بچه های بهزیستی، با مسئولین بهزیستی. یه روز هم نبود که دهن به دهن این بچه ها نذاره. مثلا تو غذای این بچه ها تف میکرد، بعد اگه بچه ها اعتراضی هم بهش میکردن سرشون رو محکم میکوبید تو همون ظرف غذا. انقدر وحشی بود این پدر سگ که بچه های چند سال بزرگتر از مسعود هم مثل سگ ازش میترسیدن. بچه ها که جای خود دارن، مسئولین آسایشگاه هم ازش میترسیدن. یه بار مثلا چشاشو بس رفت توی دفتر خانم مدیر، شروع کرد به جیش کردن. خانم مدیر گفت داری چی کار میکنی مسعود؟ مسعود چشاشو باز کرد و لحن خوابالوز گفت ببخشید خانم مدیر، من فکرم خواب بودم. بعد از دفتر خانم مدیر اومد بیرون. بچه ها پشماشون ریخته بود که خانم مدیر حتی جرات نکرد یک کلمه به مسعود چیزی بگه. گذشت و مسعود به سن مدرسه رسید. رفت مدرسه و مسئولین مدرسه صداشون در اومد که این چه سلیطه یه فرستادین اینجا. روی بهزیستی فشار آوردن که مسعود الا بلا باید بره پیش روانپزشک بهزیستی. روانپزشک بهزیستی دکتر بهزاد بود. حال همه بچه از دکتر بهزاد به هم میخورد. به خاطر همین کسی تا الان جرأت نکرده بود مسعود رو بفرسته اونجا. ولی الان دیگه مجبور بود. مسعود رفت پیش دکتر بهزاد. بهزاد از مسعود چند تا تست مختلف گرفت، نتایج تستا رو برانداز کرد. با خنده گفت تو کله تو ریدن بچه؟ مسعود گفت کم نه. دکتر بهزاد با دستخط گوهش یا نمه دارو روی ورق نوشت، به مسعود گفت اینجا اینم. مسعود رفت پای میز دکتر بهزاد. دکتر بهزاد مسعود از یقه بلند کرد و وردش نزدیک گفت ببین بچه، همه داروهاتو میخوری وگرنه خودم میفرستم تیمارستان. مسعود از عصبانیت دندوناشو هم فشار داد ولی دم نزد. دکتر بهزاد مسعود گذاشت پایین. مسعود رفت سمت در. وقتی میخواست بره بیرون برگشت سمت بهزاد و گفت تو گوه خوردی منو بفرستی تیمارستان مرتی که روانی، و محکم درو بست. گذشت از اون اتفاق. مسعود اصلا قرصاشو نمیخورد، به خاطر همین داشت هر روز عصبی و عصبی تر میشد. تا اینکه یه روز یه پسر جدید اومد تو بهزیستی، اویس، آرومترین آدمی که میتونستی توی زندگیت ببینی. انقدر آروم که وقتی میرفتی کنارش ضربان قلب خودتو حس میکردی. اویس هم اتاقی مسعود شد، به خاطر همین مسعود یکم آرومتر شد. مسعود که آرومتر شد بهزیستی هم آروم شد، بهزیستی که آروم شد مدرسه هم آروم شد، شهر آروم شد، کشور و جهان و منظوم شمسی کهکشان شد. مسعود دیگه مسعود قدیم نبود، یکم آدم تر شده بود. اویس و مسعود دوستای صمیمی هم شده بودن، یعنی نه اینکه فکر کنیم وقت زیادی با هم میگذروندن، چون اویس همش خواب بود، ولی مسعود میشست کنار اویس و بهش ظلم میزد، اینجوری آروم میشد. مسعود اصلا تو زندگیش داره از کسی خوشش نیامده بود، این اولین بار بود که داشت این حس رو تجربه میکرد. یه بار ازش پرسیدن که تو از کی خوشت میاد، گفت کی که هیچکس، ولی اگه بپرسین از چی خوشم بیاد، من وقتی که بعد از این مدت طولانی میرم دستشویی خیلی بهم خوش میگذره. البته به منم خوش میگذره، ولی نکته اینه که مسعود تنها دلخوشیش همون دستشویی بود. این بده. البته الان دیگه شرایط فرق کرده بود و حتی نگاه کردن به اویس هم حال مسعود رو خوب میکرد. چندین سال گذشت و مسعود و اویس 18 سالشون شد. وقتی تو بهزیستی 18 سالتون میشد، سه تا راه جلوتون بود. یکی اینکه خب درس بخونین و برین دانشگاه و زیر نظر بهزیستی باشین. دو اینکه از طرف بهزیستی معرفی بشین به یه جا برای کار. و سه اینکه بهزیستی بهتون یه وام بلا عوض میداد و بعد از اون جای بعد دیگه خودتون بودین خودتون. مسعود و اویس راه سوم انتخاب کردن. یه وام بلا عوض گرفتن. باهاش رفتن یه خونه اجاره کردن، یه ماشین خریدن، چند تا حلب روغن، سه کیسه برنج و دو تا بیسکویت ساق طلایی. بناشون بود که روی ماشین کار بکنن تا خرجشون رو در بیارن. مسعود بچه ها کلن زیاد خواب درستی نداشت، یعنی در شب میتونست فقط 2-3 ساعت بخوابه. به خاطر همین از صبح ساعت 5 پا میشد میرفت بیرون مسافرکشی، یه تک تا یک شب کار میکرد. از اون طرف ولی اویس که تو بهزیستی هم همش خواب بود، الان خوابش بیشتر هم شده بود. دیگه رسما در روز بیشتر از 2-3 ساعت بیدار نبود. یه بار حتی مسعود از صبحش خورد شد، گفت بابا یزی تو هم پاشو یکم کار کن دیگه، چی همش مثل نشا اینجا کپیتی تو خونه. اویس گفت حاجی به خدا تو نمیفهمی، انقدر خوابم اواخر شفاف شده که فرقش رو دیگه با واقعیت نمیفهمم، کنترل خوابم افتاده دست خودم حاجی، تو بذار من تا آخر این ماه بخوابم، از ماه بعد با هم دیگه استرس کار میکنیم، به خدا فقط آخر این ماه. مسعودم قبول کرد. آخه اصلا مسعود دردش این نبود که اویس چرا میخوابه، دردش این بود که چرا باهاش وقت نمیگذرونه. یه روز صبح که مسعود از خواب بیدار شد، طبق عادتش سمونش رو برداشت و رفت بالا سر اویس نشست. زول زد به اویس، دید اویس نفس نمیکشه. اویس برگردوند سمت خودش. خون دماغ اویس کل لباسش رو قرمز کرده بود. اویس مرده بود توی خواب. دکترها میگفتن انقدر فعالیت مغز اویس توی خواب زیاد شده که سکته مغزی کرده. دنیا توی لحظه برای مسعود بی‌معنی شد، برگشت به نقطه صفرش. همه چی داشت شبیه قبل میشد. دوباره آدما رو همونجوری میدید که توی بچگیش میدید، ولی این دفعه دیگه مسعود یه بچه 7 ساله نبود. میخواست انتقام بگیره از آدما. انتقام زندگی رو بعد از یکی گرفت. نباید آدمای قشنگ اطرافش اینقدر راحت به زندگیشون ادامه میدادن. شروع کرد به کشیدن یه نقشه برای قتل. تصمیم گرفت یکی از مسافراشو بکشه. پشت صندلی کمک راننده ماشینش رو ماده بیهوشی زد. کیفش رو گذاشت روی صندلی کمک راننده که کسی جلو سوار نشه. افتاد دنبال مسافر. مسافر سوار شد. دقیقاً پشت صندلی کمک راننده. مسعود شروع کرد به گاز زدن. 60 تا، 80 تا، 120 تا. مسافر گفت: آقا فکر نمی‌کنی که داری یکم تون میرین؟ مسعود گفت: تون میرم؟ پاشو محکم کوبید رو ترمز. سر مسافر خورد به پشت صندلی کمک راننده. چند دقیقه بعد مسافر بیهوش بود. مسعود مسافر بردش بیرون شهر. سرشو بیخ تا بیخ برید، جنازهشو برگردون توی شهر روی گوشه انداختش. مسعود برای اولین بار تو زندگیش احساس زنده بودن میکرد. داشت با تک تک سلولای بدنش نفس میکشید. امشب خوشحال تر از همیشه بود. برای خودش شام درست کرد. شام رو با خیال راحت خورد و تخت خوابید. بهتر از همیشه. صبح پا شد. برای خودش صبحونه درست کرد. صبحونه‌اش رو برداشت و رفت جلوی تلویزیون. می‌خواست خبر قتلش رو ببینه. می‌خواست دلهوره مردم رو ببینه. تلویزیون رو روشن کرد، زد شبکه خبر. شوکه شد. خبر قتلش پخش شده بود. ولی مسعود بزرگترین اختلاسگر کشور رو کشته بود. کسی که انقدر نفوذش تو سیستم زیاد بود که حتی نتونسته بودن بکشنش پای میز محاکمه. گوشیشو برداشت رفت تو شبکه‌های اجتماعی. مردم خوشحال بودن از قتل یارو. مسعود یارو رو نکشته بود که مردمی که همش لش کرده بودن و مقصر بدبختیش بودن الان خوشحال‌تر بشن. خونش به جوش اومد. همه دلخوشیش و خوشحالیش توی یه لحظه کوفته شد. سری پوشید و سوار ماشین شد. دوباره ماده بیهوشی و مالید پشت صندلی. افتاد دنبال مسافر. مسافر سوار شد. مسعود پاشو گذاشت روی گاز. 60 کیلومتر، 70 کیلومتر، 140 کیلومتر. مسافر حرف زد. ببخشید ممکنه یکم آروم‌تر برید؟ مسعود گفت: "دارم تند میرم آقا. معذرت می‌خوام." پاشو محکم کوبید رو ترمز. سر مسافر خورد به پشت صندلی. چند دقیقه بعد جنازه‌اش کوچه خیابون بود. مسعود دوباره خوشحال برگشت خونه. اون شب هم راحت خوابید. صبح پاشد با یکم ترس تلویزیون روشن کرد. این دفعه هم یه متجاوز سریالی که متواری بود و گشته بود. سری گوشیشو برداشت و چک کرد. مردم توی پوست خودشو نمی گنجیدن. فهم کردن یه قهرمان زور کرده. همه طرفدارش شده بودن. مسعود هر لحظه داشت عصبانی تر می شد از خوشحالی مردم. اما چند دقیقه بعد همینجوری که داشت کامنت های مردم رو می خوند، ته دلش چقدر حس عجیبیه وقتی مردم ازت خوششون بیاد. تا حالا حتی یه بار هم حسش نکرده بود. عصبانیتش کم کم داشت آروم می شد. ساعت ها نشست تو کامنت های مردم رو خوند. با خودش گفت: زیادم بد نیست حاجی، من که از قتل خوشم بیاد. هر روزم دارم یه آدمو میکشم. حالا بذار این اسکلم خوشحال باشن. افتاد دنبال آدمای بد که وقتی بکشش مردم دوباره خوشحال شن ازش تعریف کنن. رئیس یه مؤسسه مالی اعتباری که نصف مردم ورشکست کرده بود و پیدا کرد. کشتش. فضای مجازی ترکید. دیگه رسما مردم باورشون شده بود که یه ناجی اومده توی شهرشون. مسعودم هیچ وقت تا این اندازه خوشحال نبود. همه چی عالی بود. حتی پلیس هم کاری به مسعود نداشت. توی نیروهای پلیس هم طرفدار پیدا کرده بود. سروان شاهینفر هر جا که میشست غیر مستقیم میگفت عجب آدم با جربوزه‌ایه که اومده جون خودش رو به خطر بندازه برای عقایدش. افسرهای دیگه هم تاییدش میکردن. مسعود توی اینستا پیج زده بود برای خودش. سروان شاهین هم فالوش کرده بود و پیگیر قتلاش بود. تنها کسی که از قتلای مسعود خوشحال نبود یه دکتر روانپزشک مشهور توی اینستا بود، دکتر بهزاد. عکس مسعود چند جایی تو فضای مجازی لو رفته بود ولی خب تایید نشده بود. اما بهزاد وقتی عکس مسعود رو دیده بود توی صفحش نوشته بود: من این آدمو میشناسم، یه بیمار روانیه، نباید ازش قهرمان بسازین. همه مردم تو کامنت ها ریده بودن به بهزاد، میگفتن اگه مدارک پزشکیش رو داری خب رو کن. ولی بهزاد خیلی وقت بود که دسترسیشو به مدارک پزشکی بچهای بهسیستی از دست داده بود. مسعود صفحه بهزاد تو اینستا دیده بود ولی الان دیگه انقدر احساس خوبی داشت که هیچ حس نفرتی به بهزاد نداشت. حتی یه بار با یه اکانت فیک رفت از بهزاد به خاطر فوشی که بهش داده بود معذرت خواهی کرد. مسعود دیگه نمیخواست حتی یه نفرم از دستش ناراحت باشه. ولی بهزاد لاشی مصمم میخواست به مردم اثبات کنه که مسعود یه روانی زنجیره‌ایه. شرایط داشت همینجوری میگذشت تا اینکه یه روز مسعود یه پستی گذاشت تو پیجش که سروان شاهینفر حسابی جا خورد. نوشته بود: من دیگه آدم بدی یا نمیشناسم که مستحق مرگ باشه. شما اگه کسی رو میشناسین این زیر بنویسین. همه مردم نوشته بودن که آره من بابام کتکم میزنه، باید بکشیش. دایم ارث مامانمو خورده. مدیر مدرسه ما خیلی لاشیه. همه مردم یه دستور قتل به مسعود داده بودن. سروان شاهین باورش نمیشد که مسعود افسار خودشو داده دست مردم. این خیلی خطرناک بود. پلیس احساس خطر کرد. شاهین و همکاراش راه افتادن سمت خونه مسعود تا منصرفش کنن از این کارش. توی راه که داشتن میرفتن سمت خونه مسعود، سروان شاهین یه چیزی رو دید تو اینستا. دکتر بهزاد تمام مدارک پزشکی مسعود گذاشته بود تو صفحش. زیرش هم نوشته بود: قهرمان شما یه بیمار روانیه، باید دستگیرش کنید. وقتی سروان شاهین و همکاراش رسیدن در خونه مسعود، دیدن که مردم همه جمع شدن جلوی خونه مسعود، دارن شعار میدن که روانی روانی خودت را تسلیم بکن، روانی روانی خودت را تسلیم بکن. سروان شاهین پشماش ریخته بود که چجوری یه شب همه چی اینقدر تغییر کرد. ریختن تو خونه مسعود. هرچی مسعود صدا کرد کسی جواب نداد. شاهین رفت تو اتاق مسعود. مسعود خودشو دار زده بود. یه نامه روی میز بود. شاهین نامه رو برداشت و خوند. سلام، من مسعودم. به جز خودم دیگه کسی رو پیدا نکردم که مستحق مرگ باشه. از اولش هم مستحق مرگ بودم. شاید اصلا نباید تا اینجا رو میکشیدم. نمیدونم چرا اینجوری بودم. نمیدونم مقصرش کی بود. ولی کاش زودتر از این اتفاق میفتاد. الان میدونم که زندگیمو هیچ وقت دوست نداشتم. ولی مرگمو دوست دارم.
نذار کاری کنم فکر کنی هیولایی، تو زیبا تو زیبا تو زیبا تو زیبایی، نباید به ترسی از خودت از تنهایی، این زیبا این زیبا این زیبا این زیبایی.